ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا در تهران با وزیر معاون وزیر خارجه ایران دیدار کرد. معلمان در شهرهای مختلف ایران دست به اعتراضات صنفی زدند. و وزیر خارجه موقت گروه طالبان در نخستین سفر خارجی خود با وزیر خارجه ترکیه دیدار می‌کند. شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه از رادیو فردا. انریکه مورا، مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا در مذاکرات اتمی روز پنجشنبه در تهران با علی باقری معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی دیدار کرد. آقای باقری در هفته‌های اخیر مسئولیت پیشبرد مذاکرات اتمی را بر عهده گرفته و از منتقدان جدی برجام از زمان اجرای آن بوده است. بنابر اعلام خبرگزاری‌های ایران، مذاکرات دو طرف بر روابط دو جانبه افغانستان و همچنین مذاکرات برای رفع تحریم‌ها متمرکز بوده است. ایران و قدرت‌های جهانی بهار امسال 6 دور مذاکره را در وین پیش بردند، اما با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی این مذاکرات متوقف شده است. تهران می‌گوید تصمیم به بازگشت به میز مذاکره را دارد، اما همچنان در حال بررسی سیاستی است که در این مذاکرات اتخاذ خواهد کرد. طرفای تهران در مذاکرات انتظار دارند این مذاکرات از نقطه متوقف شده ادامه یابد و ایالات متحده میگوید اگر ایران انتظارات دیگری از مذاکرات دارد باید به فکر دستیابی به توافق دیگر بود. معلمان شاغل و بازنشسته در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به وضعیت شغلی خود از جمله اجرای طرح رتبه بندی تجمعات اعتراضی برگزار کردند. بنابر تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، این حرکت اعتراضی سراسری در شهرهای مختلف از جمله کرمانشاه، شیراز، خرم‌آباد و بروجرد گزارش شده است. همچنین در استان مازندران هم معلمان معترض به خیابان آمدند. بیشتر این تجمعات در مقابل ساختمان آموزش و پرورش در شهرهای مختلف برگزار شده است. از جمله دیگر خواسته های تجمع کنندگان اجرای همسانسازی حقوق معلمان و معلمان بازنشسته است. در هفته‌های اخیر هم حرکت‌های اعتراضی معلمان در ایران شدت گرفته و چندین فعال صنفی حقوق معلمان در ایران زندانی هستند. و اما غلام حسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، می‌گوید در کشورهای دیگر دیدگاه‌های واقع‌گرایانه‌ای در مورد خودکفایی و حمایت از تولید داخلی وجود دارد، اما این موضوع در ایران وجود ندارد و باعث شده که سهم ایران از اقتصاد جهانی نسبت به 40 سال گذشته نصف شود و جایگاه ایران در انتهای زنجیره ارزش آسیا قرار بگیرد. به گفته رئیس اتاق ایران، عملکرد دولت‌های پیشین هم باعث این شده که مشکلات نه تنها حل شود که بر مشکلات اضافه شود. در همین زمینه گفتگوی زنده تلفنی داریم با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، که ما را از طریق خط اسکایپ همراهی میکنن. آقای خاوند، خوش اومدید به این بخش خبری.
درود بر شما.
ممنون. بفرمایید که منظور این مقام ارشد اقتصادی ایران که وضعیت اقتصادی ایران، ارزش اقتصادی ایران نسبت به 40 سال گذشته نصف شده به چه معناست؟
ببینین، صحبت های آقای شافعی در مورد موقعیت جهانی ایران، اقتصاد ایران، متکی است بر گزارشی که اخیراً منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران زیر عنوان برنامه پیشنهادی برای اصلاحات اقتصادی، و در همین گزارش هست که گفته میشه سهم ایران از اقتصاد جهانی نسبت به 40 سال پیش نصف شده و در حال حاضر جایگاه ایران رسیده به انتهای زنجیره ارزش آسیایی. و دلیل این وضعیت هم این هست که بر اساس این گفته مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، دیدگاه اقتصاد ایران، اقتصاد در ایران تنها در حرف اولویت اول کشور هست، ولی در عمل نه سیاست داخلی در خدمت اقتصاد کشور هست نه سیاست خارجی. و در این زمینه اگر اجازه بدین آماری هم که به تازگی از طرف بانک جهانی در مورد تولید ناخالص داخلی ایران منتشر شده تأیید میکنه سقوط ایران رو در سلسله مراتب قدرت‌ها در جهان. تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس آمار بانک جهانی در دوران بعد از انقلاب اسلامی از رده 17 رسیده به رده 51 در جهان، یعنی 32 پله بعد از ترکیه است، 31 پله بعد از عربستان سعودی، 23 پله بعد از کشور 10 میلیون نفری امارات متحده عربی و حتی 12 پله بعد از بنگلادش. تولید ناخالص داخلی در بنگلادش 324 میلیارد دلار در حالی که در ایران فقط 191 میلیارد دلاره. بنابراین میبینین که ایران دچار یک انحطاط واقعی اقتصادی شده.
بله. آقای خاوند، یکی دیگر از انتقادهایی که رئیس اتاق ایران داشته درباره سیاست‌های حمایت از تولید در داخل هست، به نوعی انتقاد کرده و این سوال رو مطرح کرده که چقدر آیا لازم هست که منابع داخلی برای واحدی که به گفته او توجیه اقتصادی نداره بخواد این همه سرمایه گذاری بشه. این دقیقا همون نقطه ایست که بیشتر دولت‌های این 40 سال گذشته روش مانوف کردن، حمایت از تولید داخلی.
ببینین، از بعد از انقلاب اسلامی، در حالی که دنیا رفت به طرف جهانی شدن، گشوده شدن مرزها، صادرات، واردات، بازرگانی بین‌المللی، ایران برخلاف جریان آب رفت به طرف یک اقتصاد درونگرا و بر این اساس دولت‌ها به جای اینکه تولید داخلی ایران رو آماده کنن برای رقابت جهانی، دست کم رقابت در سطح منطقه‌ای، اون رو زیر پروبال خودشون گرفتن. در واقع یک حال و هوایی ایجاد کردن که دستگاه‌های تولیدی ایران آماده رفتن به طرف رقابت در سطح جهانی نبود، حتی از بازار خودش هم بدون حمایت دولت نمیتوانست دفاع بکنه و کار به اینجا کشیده که بازار ایران عملا در اختیار چین و چند کشور دیگر قرار گرفته. بنابراین اشاره به این مسئله است و این رو یکی از نشانه های در واقع همین انحطاط بزرگ اقتصادی کشور میدونه.
آقای خاوند، به عنوان پرسش پایانی در همین رابطه، آقای شافعی میگه که حدود 35% از صادرات کشور تنها به بخش خصوصی واقعی اختصاص داره و 65% دیگه به واحدهای دولتی و خصولتی مربوط هست و میگه که این خودش یکی از معضلات هست. دقیقا منظورش چه هست؟
منظورش این است که اولا یک سلسله از واحدهای دولتی مثل فولاد یا پتروشیمی فقط و فقط با استفاده از گاز ارزان یا به اصطلاح مواد اولیه ارزان که دولت در اختیار اونها قرار میده میتونن کالا صادر بکنن، در حالی که بخش خصوصی قدرت این رو نداره و بنابراین قدرت رقابت در عرصه جهانی رو نداره و اون صادراتی هم که به برکت پشتیبانی و حمایت دولتی به وجود میاد، این صادراتی نیست که برای کشور ثروت ایجاد بکنه، صادراتی هم هست که بخشی از ثروت کشور رو در واقع به خارج منتقل میکنه.
بسیار ممنون. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس همراه ما بود. اما بنابر گزارش‌های منتشر شده در سال‌های اخیر، صادرات فرش ایران هم کاهش یافته و در یکی دو سال اخیر با اوجگیری کرونا و تحولات سیاسی ایران این شرایط تشدید شده است. آمار رسمی منتشر شده از افت شدید درآمد ارزی ایران از محل صادرات فرش خبر می‌دهد. رئیس سابق کنفدراسیون صادرات فرش ایران هم از عدم صادرات فرش به ترکیه و جمهوری آذربایجان خبر داده. بیشتر بشنویم از همکارم کیانوش فرید.
رئیس سابق کنفدراسیون صادرات فرش ایران روز چهارشنبه 19 مهر ماه از توقف صادرات فرش ایران به ترکیه که پیش از این یکی از مقاصد مهم صادرات فرش ایران به شمار می رفت خبر داد. رضی حاجی آقا میری در گفتگو با تجارت نیوز تحولات سیاسی را عامل این رخداد عنوان و به توقف صادرات اندک فرش به جمهوری آذربایجان نیز اشاره کرد. این اتفاق در شرایطی افتاده که به گفته رئیس سابق کنفدراسیون صادرات فرش ایران در سالهای اخیر و با تشدید تحریم‌ها فرش ایرانی به ترکیه، امارات و پاکستان صادر و از آنجا اسناد تغییر می‌کرد و روانه بازارهای اروپایی می‌شد. به گفته آقای حاجی آقا میری، اگرچه این اتفاق هزینه اضافی تری به تجار تحمیل می‌کرد، اما حالا روابط سیاسی ما با کشورها آنقدر وضعیت بدی دارد که همه نگران بازگشت ارز حاصل از صادرات هستند. آقای حاجی آقا میری تأکید میکند که حالا عملا با وجود تحریم ها شبکه بانکی قطع است و بنابراین حتی قاچاق فرش هم امکان پذیر نیست. آمارهای اتاق بازرگانی تهران نشان میدهد صادرات فرش در 3 ماه نخست امسال حدود 5 میلیون دلار بوده و به نوشته تجارت نیوز این به معنی آن است که صادرات فرش در این مدت عملا نزدیک به صفر بوده است. مرتاد سیدعسکری کارشناس اقتصادی در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به مسائل و مشکلات صادرات فرش ایران در سالهای اخیر میگوید بازار فرش ایران مرده است.
ما اگر بخواهیم در خصوص وضعیت صادرات فرش ایران یک شما کلی داشته باشیم، در اوج روزهای بازار 1,700,000,000 دلار صادرات داشتیم که در سال گذشته به 60 میلیون دلار رسیده و پیش بینی میشه برای امسال به 20 میلیون دلار برسه. مشکلات مباحث فرش ایران به مسئله تحریم، پاندمی کرونا، کارت‌های بازرگانی، معافی مباحث مالیاتی و وضعیت بازگشت ارزهای صادراتی میپیونده. اینها بسیار بسیار مهم هستند. صادر کنندگان فرش بسیار معترض هستند، مبنی بر این که ما فرش رو نهادهاش رو با قیمت آزاد تهیه میکنیم و اصلا تمایل نداریم که با ارزهای دولتی این مقادیر پول به ما وارد سامانه نیما بشه. این امر به شدت مشکل زا هستش. همچنین هند، چین و ترکیه بازارهای ما رو که در اروپا و امریکا که بعضا سابقه 200 ساله داشته رو از ما گرفتن و این امر از مشکلات بسیار جدی هست. بسیاری از صادر کنندگان فرش به واسطه مشکلاتی که برای شما برشمردن عملا از این بازار خارج شدن. بسیاری از تولید کنندگان فرش هم در این خصوص دچار مشکلات جدی هستند و خارج شدن. این امر ما رو به این امر میرسونه که متاسفانه بسیاری از صادر کنندگان فرش بر این باور هستند که بازار فرش صادراتی ایران مرده.
پیشتر یک عضو اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان فرش دستباف ایران سال 99 را ضعیفترین سال صادرات فرش ایران از زمان انقلاب سال 57 در کشور توصیف کرده بود. این در حالی است که فرش ایرانی همیشه بیشترین متقاضیان را داشته است. شما هر کتابی که درباره فرش و تاریخچه آن در دست بگیرید بدون نام ایران امکان پذیر نیست. قدمت بافت فرش در ایران حداقل به 2500 سال قبل برمیگردد. دیدن دو شیر قوی هیکل همانند شیرهای حکاکی شده در ستونهای تخت جمشید در یکی از فرشهای قدیمی نقش ایران را در قدمت بافت فرش قطعی کرد. هنر نسل به نسل در ایرانیان باقی مانده است و بیش از 2 قرن است که خرید فرشهای ایرانی در بازارهای بین‌المللی رشد داشته است. سرنوشت قالی ایرانی اما با انقلاب اسلامی ایران از همان ابتدا به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز در تولید و بازارهای بین‌المللی دستخوش تحولات بسیاری شد.
از تلفن همراه هوشمند استفاده می‌کنید؟
دوست دارید بدون دردسر به مطالب وبسایت ما دسترسی داشته باشید؟
یا همیشه و هر کجا شنونده برنامه‌های زنده رادیو فردا باشید؟
می‌خواید مطالب و تصاویر خودتون رو از هر جا برای رادیو فردا بفرستید؟
همه اینها در اپلیکیشن اندروید رادیو فردا.
برای اطلاعات بیشتر ایمیل بزنید: info@radiofarda.com.
و اما هیئتی به سرپرستی امیرخان متقی وزیر خارجه موقت گروه طالبان راهی ترکیه شده تا با مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه آن کشور رایزنی کند. بنابر اعلام سخنگوی طالبان، این رایزنی ها برای کمک مالی، مهاجرت، حمل و نقل هوایی و تجارت متمرکز است. پس از قدرتگیری طالبان در افغانستان، ترکیه که عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو است، برخلاف سایر کشورهای عضو این پیمان، سفارتخانه خود در افغانستان را حفظ کرد. آنکارا همچنین به همراه قطر در تلاش برای کمک به طالبان برای فعال کردن فرودگاه کابل است. و خبر آخر این که پلیس نروژ یک روز پس از وقوع یک حمله مرگبار با تیر و کمان در شهر کونگسبرگ اعلام کرد که فرد مهاجم تبع دانمارک بوده و به اسلام گرویده بوده است. پلیس نروژ گفته که پیش از این حمله به دلیل نگرانی‌ها در زمینه افراط‌گرایی با این فرد 37 ساله در تماس بوده است. از 10 سال پیش که یک راستگرای افراطی به نام آندرس بریویک در حمله‌ای جان 77 نفر را گرفت، حمله اخیر مرگبارترین اقدام در نروژ بوده است. این بود چند خبر و گزارش. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید.